که نسبت دو سال فرمانی 15 دینه بدونم
مدتش بکنیم. بعد اگر سوالی هم از بحثای قبل هستم در خدمتم. مرحوم به شیخ در الخامس مسئله ای رو میخواد مطرح کنه، اونم این است که براءت اصل حکمیه نه موضوعی، و اصل حکمی وقتی جاریست که اصل موضوعی وجود نداشته باشه، چون اصل موضوعی حاکم. به این بهانه عرض کنم خدمت شما تقریرهای مختلفی برای تقدم اصل موضوعی بر اصل حکمی گفته شده. بهترین تقریرش که از عبارت خود شیخ در چند جای رسائل به دست میاد و محققین هم بعدش همین مطلب رو سعی کردن دنبال کنن و این مفهوم داره، یعنی بعض دیگه تقاریر رو نفی میکنه و تفصیل موکولون الی تحقیقات و درس خارج. یعنی فکر نکنیم این عبارت اخرای بقیه است، این رو گفتم که حساس باشیم. اون اینه، ما با جریان اصل موضوعی در ناحیه موضوع دلیل در واقع دلیل اجتهادی مون زنده میشه. حکم رو اجتهادن داریم نه فقاهتن و از باب اصل عملی. اصل عملی منقح موضوع میشه، موضوع زنده میشه، موضوع علت حکمه، حکم رو دنبال خودش میاره. لذا در اینجا آثاری که بر حکم بار میشه آثار دلیلشه. مثلا دلیلش امارت خبر واحدیه، آثار او بار میشه. حواسمون رو باید به این سامانه فکری بدیم. خب براءت اصل حکمیه، وقتی جاری میشه که اصل موضوعی نباشه در موضوع اون دلیل. به مناسبت این مطلب شیخ اعظم یکی از موارد فقهیه مبتلا بهی که تطبیق همین فرعه، اما تطبیق واقعیه نه تطبیق فرضی، مطرح میکنه. اونم مسئله اصالت عدم تزکیه است. پس اتصال معلوم شد. خب حالا بریم سراغ اصالت عدم تزکیه. اینجا باید یه بحث فقهی رو پیش زمینه من بگم خدمتون، بعد چگونگی تطبیق فرع اصولیمون رو بر این بحث بگیم. البته شیخ اینجا فرع فقهی رو کاملا جمع‌بندی نمی کنه، اما فی الجمله ورود به فرع فقهی می کنه. فرع رو تنظیری و تمثیلی نمیگه، واقعی تر می کنه. خب اون فرع چیه؟ ببینید، ما در مورد لحم حیوانات دو تا مسئله داریم، یکی طهارت و نجاستشون، یکی حلیت اکلشون، جواز اکلش. طهارت و نجاستش به ذات مال باب کتاب و طهاره است، اکلش مال باب اطعمه و اشرب است. اینا دو تا مقوله مستقل از همه. نکته اول. نکته دوم این که عنوان طهارت و نجاست دائر مدار عنوان مزکا و میت است در فقه. طهارت و نجاست دائر مدار مزکا و میت، یعنی این حیوان تا حی
سلام علیکم
و رحمت الله، تا حی ابانت و لحم از این حیوان حکم میت پیدا میکنه. راهی هم برای حلی طهارتش وجود نداره. اگر حیوان بمیره، اینجا مردنش الان نحوه اینه، یا به تزکیه شرعیه که تزکیه شرعی از باب تقلیب گاهی بهش میگن ذبح یا ذبح، اما ذبح اسم نوع من التزکیه است. اخراج و سمک من الماء حیا تزکیه سمک، نحر تزکیه ابله، اما از باب غلبه اسم ذبح هم به تزکیه شرعی گاهی در کتب فقهی اطلاق میشه. خب این تزکیه سبب طهارت حیوان میشه و الا میشه میت، میته میته بشه، میته از عناوین اصلی متأصله موضوعات نجاست فقهیه، شکم نداره. خب حالا تزکیه چیست؟ یه سبب شرعی. تزکیه چیست؟ یه سبب شرعی. اثرش چیه؟ الان طهارت، تو کتاب الطهارت. خب همین تزکیه باز یه سبب شرعیه، برای چی؟ برای اکل. در کتاب اطعم و اشرب اینا دوتا اثر فقهیه. خب این سبب شرعی، حالا من یه نکته میخوام براتون در مورد سبب شرعی بودن تزکیه بگم، یه نکته در مورد ادله فوقانی بر این سبب که این کل مخصصه برای اوه. درست شد؟ در مورد خود سبب عنایت کنید. خاطر دوستان هست تو مکاسب یه چیزی به نام اصالت الفساد زیاد به کار میرفت، گاهی هم خوردیم به پست اصالت الفساد تو بحثامون بالمناسبه. عرض کردم، شاید عرض کردم محضر دوستان، انگار که اصالت الفساد چند تا تقریر داره و این باید تحقیق بشه. الان میخوام لمش رو بگم. ببینید دوستان، در جایی که اثر شرعی یبتنی علا سبب خاص جعله و شار سببه، به مجرد شک در حدوث سبب استصحاب عدم اثر بار میشه، که این استصحاب عدم اثر تو وادی معاملات اسمش شده اصالت فساد. قاعدش کلیه، دوباره میگم، جایی که شارع برای این اثر سبب خاصی معلوم کرده است، درست شد؟ به مجرد شک که در حدوث اثر، حدوث سبب، استصحاب کلیه عدم سبب پیش میاد. حالا یا عدم سبب یا عدم تحقق بعض اجزاء سبب با همون چیزایی که بلدید تو فنون جریان استصحاب در مرکبات. به محض اینکه این سبب و این اثر منتفی شد، ببخشید، به محض اینکه این سبب منتفی شد اثرش هم میره، چون شارع اثر رو مبتنی بر سبب خاص کرده. در مقابل جاهای دیگه‌ای که ممکنه اثری باشه در شرع، عنوان خاصی به عنوان سببش بیان نشده. مثلا اگر ما گفتیم اصل اولی اباحه است، برای اباحه سبب مشخص نشد، اما مثلا ملکیت، ملکیت شارع برای او سبب مشخص کرده، گفته مثلا یه سببش بیعه، یه سببش مثلا خدمت هبه است، مثلا یه سببش ارثه. جانم گفتم مثلا اباحه، اباحه اولیه، اباحه اصلیه، کل شیء لک مباح لک حلال، مثلا اونا که اصل اولی رو اینطور میگیرن، این اصل اولیه موضوعی که بخواد اباحه رو پشت سر خودش بکشه نداریم اینجا، اباحه اولیه است. اما مثلا ببینید، مثلا اباحه تصرف، اباحه تصرف در مثلا شیء خاص، مثلا زمین خاص، اینجا میخوایم روی بحث کنیم، میگیم آقا این زمین رو باید معلوم کنیم، مثلا این جزء انفال عصر غیبتیم یا حضوری، جزء مثلا عنوان خاص، جزء موات. سبب تصرف، اباحه تصرف چیه؟ یکی یکی اینا رو بحث میکنیم. ممکنه کسی بگه نه همش مباح بوده، کسی بگه پس یه جاهایی، پس اختلافی هم هست، مورد به موردش باید اثر رو نسبت به موضوع بسنجیم. نمیتونیم قاعده کلی دو، اما قاعده کلی اصولیش اینه، جایی که شارع مقدس اثری رو بر سبب خاصی بار کرده، به مجرد شک در حدوث سبب، استصحاب عدم تحقق سبب و به تبع رفتن اثر پا میگیره. گفتم مثل ملکیت که اسمشو اونجا میذاریم اصالت الفساد، این فضای کلی دستمون باشه. خود این باید تحقیق بشه ها، خود این جمله‌ای که گفتم همش نیست، حرف ادامه داره. حالا یا رب العالمین، یکی از جاهایی که سبب خاص وجود داره تزکیه است، اثری به نام طهارت، اثری به نام جواز اکل، دو تا اثر که بر طهارت وار شد، بر تزکیه وار شده، شارع سبب خاص براش جعل کرده. پس اگر استصحاب کردیم عدم تحقق سبب را به ای نحوین کان، این استصحاب چجور پا گرفت، کدوم جا مشکل پیدا کرد، شک تو به شک در موضوع بر نگشت؟ نه نه، همون استصحاب است. شک داریم، یقین سابق داریم، شک لاحق داریم، وحدت مطلقان و مشکوک، درسته استصحاب پا گرفت به خاطر یه جزئی، به خاطر یه شرطی، به خاطر هر چی، علا اختلاف مبانی که تو شروط تزکیه هست و نکاتش. من به مجردی که شک کردم استصحاب میکنم عدم تزکیه را، اثرش بار میشه. این چهارچوبه مسئله از جهت فقهی. حالا یا رب العالمین، ایداده بیداد. خب حالا بریم سراغ این ناحیه سببش بود که تاشم گفتم نکته ای هست تو ناحیه سبب. نکته دومی وجود داره، پس اتصال بحث به اصل موضوع حکمی دوباره مشخص تر شد از همین جنبه. نکته بعدی وجود داره اینجا، ما تو مسئله خدمت با سعادت شما عرض کنم، اکل عند مشهور حداقل متأخرین از فقها، نه متأخر المتأخرین، متأخرین از فقها، یعنی از محقق حلی تا مثلا مقدس، مثلا تا زمان مثلا خدمتون عرض کنم شهید ثانی و محقق کرکی، اینا همه یه زمان هم. مقدس اردبیل 993، شهید ثانی 966، محقق کرکی 940، تقریبا تا یه حدودا. نگفت، گفت شهرت تقریبا تو شرح لمعه هم بود، شهید تو مسالک بیشتر توضیح داد. بین اکل و طهارت یه فرقی وجود داره. عده ای از فقها در مسئله اکل قائل به عموم اجتهادی منع از اکلن الا ما خرج، مثل که آقای صالح نیای عزیز من، مثل خود شهید ثانی تو شرح لمعه که شما خوندی تو اطعم و بشرده، اصل اولی، این اصل اولی از چی در اومد؟ گفتم عموم اجتهادی عدم اکل الا ما خرج. حالا این عموم اجتهادی مستنبته یا خودش منصوصه، یعنی از استقراء موارد به دست اومده؟ مثلا فرض کنید تو باب غیر حضرت منع داده الا ما خرج، گفته مگر این که مثلا مخلاب داشته باشه و چی داشته باشه و چی داشته باشه کذا، اینطوری مثلا. در باب حیوانات بری چارپایان دلیلی داشته باشیم، در باب بحر دلیل که از مجموع اینا این عموم به شکل گرفته که میشه عموم مستنبت نه عموم منصوص، دلیل نداریم برش. یا اینکه نه، گشتن دلیلی پیدا کردن، مثلا اجماع، چون رو دلیل لفظیش جیره واقعا ماجرا که یه عمومی لفظاً پیدا بشه بگه اصل در اکل منع الا ما خرج. درست شد آقا؟ که ما خرجش چیه؟ ما خرجش چیه؟ مواردی که شارع برای اونها شأنیت حلیت اکل رو درست کرده. چرا میگم شأنیت؟ چون فعلیتش تابعه تزکیه شرعی. ای تا اینجا. بعضی ها در مقابل قائلن به این که اصل اولیه در باب اکل جوازه الا ما خرج، که اگر گفتیم اصل اولی جوازه، یعنی اصل اولی ترخیصه، میشیم مثل اصالت الحل و الاباهه و طهاره اینور. چجور اینور اصل بر طهارته الا مواردی که شارع اونها رو خارج کرده، که حالا تو فضای حی بودنش مثلا کلب و خنزیره، مثلا تو فضای عدم الحیاتش میشه میته، اصل اولیش میشه نجاست الا اینکه تزکیه بشه. چجور اونجا این؟ اینجا هم اصل اولی جواز اکله الا اینکه مواردی رو شارع استثناء کنه. خب که شهید ثانی قائل به قول اول بود تو شرح لمعه، از عبارت شهید اول هم استظهار کرد اولی را. عده‌ای از محشین شرح لمعه مثل آقا جمال، مثل عاشق علی کاشف القطا که شیخ ازش گاهی تو مکاسب و رسائل ازش نقل میکرد، حواشی محققانه ای داره، عده‌ای قائل به این قول دومه که عموماتی برای جواز عقل داریم الا ما خرج. پس اصل اولی میشه جواز، حل و رفع منع میشه تو باب عقل. اینم باید تو ذهنمون باشه، عمومات اون برای اینها عموم لفظی راحت قابل تحصیله برای این دسته که اصل جواز عقله. البته جواز باز میگم شأنیه، تابعه تزکیه، فعلیتش تابعه تزکیه است. اینم تا اینجا برای اینا میشه عموم لفظی پیدا کرد، لکن مشکل عموم لفظی احتمال تقیه است، اینم بدونید. یعنی اون قائلین به قول اول، نه اینکه عموم لفظی اینا رو ندیدنه، مشکلشون احتمال وجود تقیه است. حالا اگر دلیل اجتهادی به خاطر احتمال وجود، چون عامه قائل به جواز اصل جواز اکله، اگر عموم این ادله اجتهادی یه لفظیه زیر سوال بره به خاطر تقیه، اوور اگه ما عموم لفظی داشته باشیم خوبه، اگه عموم لفظی پیدا نکردیم مستنبط بود، اونم میره رو هوا، اینم میره رو هوا، بعد باید بریم سراغ اصل اولی ظاهری در باب عقل و قصه ادامه داره. یه پیچیدگی این قصه خلاصه داره. خب اینم تا اینجا عرض به محضر شما. حالا این وسط یه مسئله دیگه ای که داریم اینه، اصل موضوع فعلیت پیدا کردن جواز عقل و از اون طرف فعلیت پیدا کردن طهارت برای میته، موضوعش تزکیه است. یه دفعه در تزکیه یکی از شروط شرعی تحقق عنوان تزکیه و انشاء تفقل عنوان تزکیه، عنوان مرکبه، یکی از شروط شرعی تحقق عنوان تزکیه قابلیت المحله، که خود این قابلیت تعبدیه. یعنی شارع باید بگه که این حیوان قابلیت تزکیه داره یا نداره. که حالا با این نگاه باید بپرسیم شارع شما قابلیت تزکیه قائلی یا نه، یک، دو، قابلیت تزکیهش در حد طهارت برا ما میسازه یا جواز عقل رو هم به ما میده. ای تیکه دومش تابع اون بحث عمومیه که گفتم، خواستم مقدماتو گفتم الان همه رو با هم ضرب کردیم در واقع. حالا یا رب العالمین، شیخ اعظم نقل میکنه از شهید ثانی که و از محقق کرکی که اینها در فرع فقهی که اون فرع اینه، حیوانی متولد من طاهر و نجسه، مثلا از مجامعت فرض کنیم مثلا یک کلبی با یک غنمی، یه حیوانی متولد شد. خب اگر این حیوان احراز موضوعی بشه الحاقش به احدهما، که دعوایی نداره. اگر احراز موضوعی نشه، یعنی بشه یه عنوان جدید، بشه یه عنوان جدید، اونها گفتن اصل اولی در این حیوان طهارته، چون حالت سابقه هم نداره، کلش لکه طاهر میگیردش. اما از باب اکل حرمته، حرمت اکله. تا اینجا تمام. شیخ اعظم میگه من این حرمت عقلشون رو محل سوال دارم. حرمت عقل چرا؟ و چهار وجه برای حرف اینها میگه و رد میکنه که از ضمن اینها برمیاد که شیخ در عمومات عقل متمایل به جوازه، نه متمایل به منعه. یه ذره بخونم همین رو جلو بیام، رو چهار وجه عبارت توضیح میدم. رفتیم
به بحث
اصل موضوعی حکم، همون اولش که عرض کردم گفتم چیدم اومدم پایین فکر کنم. ان اس بسم الله الرحمن الرحیم، ان اصالت الاباحه فی مشتبه الحکم انما، فقط اینجا حق دارید استفاده کنید. کجا؟ خب ما عدم اصل موضوعی حاکم علیها. دوستان حالا با این توضیحی که من در مورد کیفیت تقدم اصل موضوعی بر حکم میدادم، آقای انصاری این تعبیر حاکم خودش شده معرکت الآرا. آقای صالحنیا معلومه دیگه، آقا دوستانی که با تأخیر اومدن اول جلسه رو بعد بگیرن یه چند دقیقه ای گوش بدن.
یعنی
حکومت اصطلاحی داریم یا ورود، باید دعوا کنیم. او که میگه که گفتم مؤید، ببینید گفتم این انحاء تقریری داره کیفیت تقدم اصل موضوعی بر حکمی. یکیش که بهترینشه اونی بود که گفتم او از عبارات شیخ در بعضی جاها بر میاد، نگفتم همه عبارات اینه، که طبعا اگر ما او رو حاکم، اون رو محور قرار دادیم، بعد این حکومت ها رو به حکومت غیر اصطلاحی معنا میکنیم، به تقدم، کما اینکه حکومت غیر اصطلاحی هم تو عبارت های شیخ زیاد به کار رفته، مخصوصا هم که مؤید این معنا اینه که اون خاطره آقای مظفر که شیخ گفت 6 ماه بیای درسم، یعنی زمان شیخ بوده که حکومت و ورود به او تفکیک دقیق شکل گرفتن، که کجا هم شکل گرفته؟ تو تعادل تراجی رسائل. لذا کأنه قبل او خیلی نمیشه رو واژه حکومت و ورود اگر تو عبارات شیخ به کار رفت زوم کرد، مگر که خود شیخ بگه کما سیعتی، که مثلا بگه نه اینجا دارم سر اصطلاحاتی که خودم تو ذهنمه صحبت میکنم.
یعنی
منقح نبوده تا قبل از شیخ، نمیگم نبوده، شیخ ابداع نکرده، اکتشاف کرده، لکن منقح نبوده. لذا کثیرم ما موارد اختلاف استعمال تو کلام همه هست. خب فلو شک فی حل اکل حیوان مع العلم به قبوله التزکیه. چرا مع العلم به قبوله التزکیه رو میاره؟ که مشکل شروط تزکیه نداشته باشیم، که استصحاب عدم سبب پیش نیاد، استصحاب عدم تزکیه پیش نیاد، چون یکی از شروط تزکیه قابلیتشه. اگر مشکل موضوع نبود جرا اصالتا، اون موقع است که میشه بریم سراغ اصالت حل، و الا اگر شما قابلیت المحل برات مشکوک شد دیگه نمیتونی سراغ براءت و اصالت الاباحه و اصالت الحل یا ماشه ماشاءه من التعبیر که تو که عبارات فقها اومده بریم، که از همینجا الان میخوایم این مطلب رو، عبارت شهید و محقق رو، به همینجا لینک کنیم، بگیم یکی از احتمالات اینه که اونا شک در قابلیت محل کردنه، یکی از احتمالات تو عبارتو. خب و این شک فیه من جهت شک فی قبول ایل تزکیه، شک در حلیت داری بخاطر شک در قبول تزکیه است، فالحکمو الحرمه. چرا؟ لأصالت عدم، یعنی اصالت عدم سبب، یعنی اصالت الفساد. ببینید دوستان، خواستم اون اصالت الفساد جایگاهش معلوم بشه، چی شد که ما یه چیزی به نام اصالت الفساد مسلم، هیچ کمش دعوا نمی کنه، کیفیت تقریر مختلف اما اصل جایگاه مسلم، در جایی که سبب شرعیه و سبب مرکبه، خیلی امکان عقلایی هم داره که ما به یه نحوی از انها شک در تحقق سبب بکنیم. به محض اینکه شک در تحقق سبب پیش اومد و رافع شکی هم نداشتیم اصالت الفساده میاد. الان هم اینجا در واقع داریم میگیم اون سببی که فرض تو بسم الله هم گفتی، رو به قبله هم بودی، چه فریعوداج هم اتفاق افتاد، چاقوت هم از آهن بود، همه اینا درست، لکن چون شک در قابلیت المحل داریم، شک در تحقق سبب داریم، سببت فاسده میشه استصحاب عدم تزکیه، سببت فاسده میشه استصحاب عدم تحقق سبب ملک. با این توضیح اصالت الفساد اختصاص به بی هم نداره، همه عقود رو میگیره، یعنی هر جایی که مسبب حکم شرعیه که شارع برای سبب خاص جعل کرده. لأن من شرائط تزکیت قابلیت المحل و هیه، این قابلیت مشکوکه فیحکم به عدمها، عدم تزکیه. وقتی عدم تزکیه شد به تبع اثری پیش میاد، کون الحیوانه میته. خب این الهونا تنبل کلام مختارمون رو گفتیم. یظهر من المحقق و شهید از ثانیه فی ما ازا شک کفی حیوان متولد من ظاهر و نجسن که لا یتبعهما فی الاسم، داره ضابطش رو میگه، میگه اگر عرفن صدق احده ما درست شد ملحق به اوه، یعنی الاحکام تابعتون للعناوین، صدق عنوانم به دست عرفه، پس سیستم درست شد. آقا ما با این روش میتونیم خیلی چیزها را حل کنیم. یکی از راه های حاشیه عبارت دارم میگم، خارج عبارت، یکی از راه های تمسک به اوفو بالعقود یا احل الله البی در عقود مستحدثه یا بیوع مستحدثه همین، همین راهی که الان گفتم، الاحکام تابعتون لل عناوین و العناوین ملقاتون الالعرف، صدقش به دست عرف. البته کدوم عرف؟ نه عرف تسامحی، عرف درقی، با همون حرفایی که شما تو استصحاب شنیدیده. احکام تابع عقل نیستن، تابع عرفن، اما نه عرف تسامحی، عرف درقی.
خارج از بحث شیخ
گفتم این چارچوبه ای که الان اینجا پیاده شد تو عبارت حاشیه عبارته، گفتم اصلا ربطی به این نداره، گفتم این که رو چی رفتن، لا یتبعهما فی الاسم، یعنی چی؟ یعنی ان یتبع فی الاسم تا حکمه تابعون للاسم، اگر این یه طوری بود که عقلا بهش گفتن این غنمه ملحق به مادرشه مثلا، غنمه، یا این کلبه ملحق به پدرشه مثلا، ها؟ اینجا دیگه ما تابع او عنوانی. خب چرا؟ خب شما میگید آقا این موضوع مستحدثه، میگن نه، الاحکام تابعتون للعناوین و العناوین بید العرف، صدق عناوین بید عرفه، این خودش یه چارچوبهیه. چرا اینو گفتم؟ حالا شما باید خود اینو تحقیق کنید بچه ها، این خودش یه فرضیه تحقیقیه، این استدلال درسته یا نه، ای درسته کجاها درسته، مآخذش چیه، ریشش چیه، چجور داره میاد یه چیزی که شبه حکمی است رو از شبه حکمیه بودن در میاره، فقدان نسب بوده، فقدان نسب بودن درش میاره، میبرتش تحت ذیل ادله کلب، ادله غنم، مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ آیا این باید به شبه حکمیه برگرده، شبه موضوعی خلط امور خارجی است یا نه واقعا ما خلط امور خارجی نداریم، میدونیم هم این چجور به وجود اومد، الان کروموزوماشم برات میشمارم، لکن مشکل ادله دارم، یعنی اینا باید یکی یکی ببینید چقدر مطلبه، این باید تحقیق بشه، خود این قاعده ای که الان گفتم استدلال باید تحقیق بشه.
ببینید جریان است در ناحیه سبب،
بله،
همیشه ما میرسونه به این که ما موضوع
اجتهادی میشه، موضوعاتی که از شارع رسیده و موضوعات مرکبن. چرا قید کردم؟
فرمودیم که باید سبب و شرع گفته باشه،
گفتم یه جاهای شارع اثری رو بر سبب خاصی بار نکرده، اونجا ما دعوا نداریم.
اینجا که شرعیت دخالت کرد، همین که این ما اصل رو جاری کردیم، میره زیل اون موضوعی که عنوانی که خود
شارع براش گفته وش قیودی که براش گفته، ادامهش ندادم، گفتم بحث ادامه مثلا یکی از ادامهاش اینه، وقتی موضوع مرکبه میره تو بحث سیعه بلکه چگونگی احراز اطلاق و اون دعواها پیش میاد. خب تمام شد، خیلی حاشیه رفتم، اما نکته مهمی بود گفتم. ببینیم دوستان، اصول از دل فقه در اومده، نه اینکه یک کسی ابداعش کرده. خب ولیس له مماثل، اگر مماثلی در آقا تابع اسم اونا نیست، اما مماثلی در بین حیوانات داره، اینم هم در واقع به همون برمیگرده. وقتی مماثل داره، صدق عنوان اون مماثل برش میشه و او حکمش رو معلوم میکنه. فهمیدید چجوری عفو بالعهود اینطوری شد؟ آقا ما حالا یه عقد جدیدی داریم، مثلا امروز مثلا یه عقد جدید به نام عقد الاستثناء. عقد الاستثناء چیه؟ حالا عقد آسونیه، مثل که مثلا میری بهش میگه که آقا خودش یه پنجره سازه، بهش میگه آقا آهن خودت پنجره رو برام بساز. این نه اجاره است نه بیعه. باید ببینیم چی کارش میخواییم بکنیم، چون داریم واقعا داریم ورکسل کارش رو میخریم ازش دیگه، یه اجاره است داریم به کارش میگیریم برای که برامون پنجره بسازه، او برام آهن است خودشه. این رو باید تحقیق کنیم. حالا دعواه که چجوری توضیحش بدن. آقای اونجا خودشو راحت میکنن، میگن عقد دیگه، عفو بالعهود میگیردش. حالا من گفتم آسونشو مثال زدم، آسونشو مثال زدم، اما خب ان الاصل فيه الطهاره والحرمه. خب شیخ اعظم میفرماید که آقا حالا ما باید وجه این حرف شهید و محقق رو بگیم. شیخ چهار تا وجه میگه رد میکنه. وجه اول این که بگیم کنده اینا میخوان بگن ما چون این عنوان این حیوان مستحدثه قابلیت تزکیه شو نمیدونیم، بعد اصالت عدم تزکیه بیاد کارو خراب کنه، لذا دیگه تزکیه نداریم، نمیشن اکلش رو نمیتونیم. درست. شیخ اعظم میگه خب این استدلال مبتنیه بر دوتا مسئله است، مبتنیه بر دوتا مسئله است. یک این که ما شک کنیم در قابلیتش برای تزکیه، یک خیلی دردم شدید شده من آخه. یه بارت بخونیم بریم جلو، من دیگه بیرون نگم آسونه، یه بار نگم یه بار بخونم نه نه من دوباره اون درده در اومدم افتادم دوباره توی این یکی. فان کان الوجه فیه اصالت عدم تزکیه، اگر شهید وجه فیه یعنی در حرمت ها، چون دعوا الان میبینید الان خط بعد میاد دعوا سر حلیت اکل، اگر شما میخوای بگی تزکیه محقق نشده لذا حلیت اکلش مشکل داره، خب فانما اشکال نداره، حرف درسته، اما دو تا منشأ داره. یحسن و یه حرف خوبه، ما شک فی قبول تزکیه، ما میگیم شک داریم در قابلیت این حیوان لتزکیه، و عدم عموم دلیل عام فوقانی هم نداریم که یدل على جواز تزکیه کل حیوان الا ما خرج کما ادعاه بعضون. این بعضون هم آقا جمال خانساری ظاهره تو حاشیه لومه، هم عاشق علی کاشف الغطا که شیخ هم ازش نخوند تو حاشیه شهر لومه، خلافن لشهید ثانی، یعنی اونها حاشیه اجتهادی زدن داری. چون شهید ثانی گفت اصل عدم جوازه الا ما خرج، ما میگیم اصل جوازه. این مدعی عبارت مهم اینه که کنه شیخ خودش متمایل به جوازیینه، مثلا از ادامش برمیاد. این یه وجه میگه اگر اینو بگی خوب، بحث دیگه دعوا مبناییه، ما باید ببینیم کدوم عمومو میپذیریم که به تبعش ببینیم شک در قابلیت محل پیدا میکنیم یا نمیکنیم. اما صناعتش درست، هندسه داره حرف. آقا معلوم شد این وجه اول. وجه دوم میریم، من خودم امروز نگه داشتم که فقط یه درس بدم، یه درس برام ناموسی، حالا با خودم جنگیدم نگه داشتم خود به صرفا برای این درس، اگه نخونی بش برای همینم اولش گفتم بذارید بخونمش بعد، چون که عذاب وجدانم برای آیسم، ولی بگم با درد ایستادم، حداقل یه چیزی خوندی. و این کان الوجه فیه میشه یه منشأ دیگه گفت برای حرمت اکل، چی؟ اصالت و حرمت اکل لحمهی قبل تزکیه. ببین او اولی اصالت و حرمت اکل بود الا ما خرج به دلیل، عمومش اون اصلش هم اجتهادی بود. و ان شککنا میرفتیم رو استصحاب عدم تزکیه، اما قبل از اینکه نوبت به شک برسه تو اولیه استصحاب شیخ خوندید دیگه، شیخ گفت ابقاء الحکم داریم تارتا لعجل وجود دلیلهی او علته، او لیسه به استصحابه. اگه ما گفتیم عموم اجتهادی داریم اصلا شکی ممکنه دیگه معنا نشه، شک در قابلیت محل. و ان شککت استصحاب کن، اصالت عدم تزکیه پیاده کن، اونو بذار کنار. این یکی کار به استصحاب عدم تزکیه مطلق نداره، نه، اصالت حرمت اکل لحمهی قبل تزکیه، قبل از اینکه این تزکیه بشه اکلش حرام بود، الان بعد از تزکیه شک میکنیم که اکلش حلال شد، استصحاب میکنیم حرمتشو. شیخ میگه آقا این تا اختلاف موضوع داره، خود تبدل موضوع براش اتفاق افتاده بزرگم. ففی ان الحرمت قبل تزکیه لعجل کونه من المیته فاضاف فرزه. بله البته، چون ببین اضاف فرز برای چی میاره؟ چون تزکیه سبب شرعی اجزا داره. اضاف فرزه اثبات و جواز تزکیتهی قابلیت محل اثبات بشه که بشه تزکیه شرعی رو با تمام اجزا و شرایطش محقق ببینیم، دیگه خرج عن المیتا، موضوعش عوض میشه. فیحتاج حرمت او الی موضوع آخه. اگر اینجا میخوایی شما حرمت بگی، حرمت شما باید از دلیل دیگه این نتیجه بگیری، دیگه ربطی به قبل تزکیه نداره. بله، مگر اینکه شما بگی نه شک دارم قابلیت تزکیه داره. شیخ میگه خب برمیگردیم به فرض اوله، چرا شک داره قابلیت تزکیه داره؟ چون شک داره عموم اجتهادی چیه، برمیگردی به اونجا. ولو شب کفی قبول تزکیه، اگر هم میخوایی بگی شک دارم که قابلیت محل برای تزکیه محققه یا نه، خورا جایل الوجه صابقی استصحاب قبلیه که ما دعواشو کردیم قبل. پس این که دوباره بگو، یه استصحاب نسبت به مطلق عدم تزکیه داشتیم که فرض یکمون بود، گفتیم او خوبه، دعوا مبناییه، باید بریم سر عمومات. یکی یه استصحاب دیگه داره استفاده میکنه، میخواد حالت سابقه قبل از تزکیه رو بکشه به حالت لاحقه بعد از تزکیه، و شکش هم دیگه تو صدق عنوان تزکیه حسب الفرض نباید باشه، چون اگه باشه که برمیگره به قبلی. اگر شک جدیدی داری میگه اینجا تبدل موضوع داریم، استصحاب امکان نداره. و کیف کان فلا یعرف وجهون لرفع الیت ان اصالت الحل و الاباحه. یه عبارت هم دوباره تأکید میکنه که شیخ اونجا قائل به جوازه، نه قائل به حرمت. عمومات جوازی اینو که انه پذیرفته. خب جانم الان شیخ داره اصلا دیگه اصل موضوع حکم نمیخوایم بگیم، شیخ داره وارد فرع فقهیه میشه عبارت او دو بزرگوار رو توضیح بده. اصل عبارت او دو بزرگوار یکی از وجوهش به اصل موضوع حکمه. اول جلسه گفتم ورود کردیم تو حکم فقهیش، اما ورود کامل هم نمی کنیم، اما ورود نسبه نیم. الان وارد فرع فقهی شدیم دیگه، فاصله گرفتیم از اصل ماجرا. خب حالا نعم، این نعم یه وجه دیگریه دوباره، یعنی میشه بهش گفت وجه سوم. شیخ گفت ان کان الوجه فی و ان کان الوجه فی، دو تا وجه گفت گذاشتش کنار. حالا این کنده وجه سومیه برای توضیح عبارت محقق و شهید که اصل اولی رو حرمت اکل در حیوان مستحدث گرفتن. ذکر شارح الروزت هنا، باز این شارح الروزه رو گفتن فاضل هندیه، فاضل هندی که صاحب کشف اللسام هم هست، از فلاسفه هم بوده، فلاسفه مشا و بله مرمای بهجت رضوان الله علیه، خیلی به کشف اللسام عنایت داشت. من یادم سر درس هم خیلی به خود کشف اللسام عنایت داشت، هم به مسالک خیلی عنایت داشت هم به کشف اللسام. خب او وجه دیگه ای رو برای فتوای محقق و شهید در حرمت ذکر کرده و نقله بعض محشی ها عن الشهید فی تمهید القواعد. بعض محشین شرح لمعه، شارح لمعه که کشف اللسان، یعنی شارح روزه، بعض محشینه، باز بعضی ها گفتن آقای خانساریه، بعضی ها هم گفتن هم آشق علی کاشف الغطاءه، هر دو رو گفتن. ما کتاب حواشی مرحوم آشق علی کاشف الغطاء الان چاپ نشده، ظاهرن نسخه مخطوط یا نسخه مثلا چاپ سنگی داره، زیاد در دسترس نیست، زیاد باش کار نمیشه، با محکی هاش کار میشه بیشتر. خب اونها ایشون نقل کرده است از شهید و شهید اول فی تمهید القواعد که شهیدم این وجه گفته، پس این وجه سابقه تاریخی هم پیدا کرد که چی؟ قال شارح الروزه، فاضل هندی فرموده است که ان کلا، عبارت دقت کنید، داریم وجهی برای چی درست میکنید؟ برای حرمت. ان کلا من النجاسات والمحللات محصوره، نجاسات و محللات یعنی حلیت اکل محصوره. ببین این تو بگراندش اینو نوشتن که انه اصلش بر حرمت اکل الا ما خرجه به دلیل، یعنی رفت تو افق شهید ثانی که بیرون توضیح دادن. فاذا لم يدخل في المحصور من المحللات كان الاصل طهارته، چون تو نجاسات نیست، اصوات طهاره جاری ایورا تو محللات نیست و حرمت لحمه و هو ظاهره. بله خدمت شما عرض کردم، بعضی دوستان شاید نبودن، گفتم که این اجمالا یادآور گفتم که در افق فقه ما تو متأخرین، یعنی از بعد از محقق حلی تا حدود محقق ثانی و شهید و مقدس و اینها، تو این دوره زمانی غلبه با این بوده که اصل عدم جواز اکل است الا ما خرج، یعنی غیر اون چیزی که شیخ تقویت کرد بالا. شیخ اعظم که خب ما کبرات رو قبول نداریم، عقول و یمکن من و حصر المحللات، که گفته که شارع مقدس دست گذاشته حلال گوشتا رو گفته، بله المحرمات محصوره. ببین دوباره معید بر این که شیخ اصلش جواز اکله، و العقل و النقل، این عقل چیه؟ همون قبه قابلا بیان فرض کن، و النقل دل على اباحت مالم یعلم حرمتو. خب دوستان این نقل دل على اباحت مالم یعلم حرمتو میتونه همین اصل اباحه و کلش این لکه مطلقمون باشه، میتونه عمومات اجتهادی وارد تو باب اطعمه و اشربه باشه که گفتم عمومات جواز داریم، گفتم اونا عموم منصوص ندارن قول مقابل، اما ما عموم منصوص داریم، گفتم اما مشکلش این است که موافقه با عامه است. تو حالا آیش چه کار کنم؟ روایتش موافقه عامه، دوتا روایت داریم که اون دوتا روایت میشه موافقه عامه معنا کرد، اما آیه رو چه کار کنیم؟ مگر اینکه بگیم به عموم آیه هم شیعه فتوا نداده مثلا. و لذا یتمسکون کثیرا به اصالت الحل فی باب الاطعمه و الاشربه. دوستان اصالت الحل که داریم میگیم، اگر منظورمون عمومات اجتهادیه باب اکل باشه، دیگه این اصالت الحل غیر اصالت الحل ماهی که براءت حکم ظاهری میده، اون دیگه حکم واقعیه. دقت میکنید چی دارم میگم؟ ببینید جانم، روایت دوتا یه آیه داریم، لا اجدو چی آیه رو بخونید، سوره انعام، فی ما اوحی الیه، آره یکی اونه. خب همین رو دارم عرض میکنم، میشه عموم اجتهادی دیگه، اصالت الاباحه و اصالت الحلی که ما به عنوان اصل عملی یا به عنوان اصل اولی معناش میکنیم نیست دیگه، این اصل خاصه باب اطعمه و اشربه است، باب اکله. میدونم اصل، میخوام بگم دو تا اصل داریم فرق دارن با هم، میخوام فرقشون رو بگم، حرف شما درسته، میخوام بگم اینا با هم فرق داره، یه بار اصل اولیه فقه میگیریم او ضعیف زورش، یه بار میگیم اصل اجتهادی داریم که از بیرون دو تا اصل رو من توضیح دادم خدمتون، گفتم بعضیا قائل به جواز اکلن الا ما خرج، که اینا ادله اجتهادیه دارن، میگن عموم اجتهادی داریم، عمومشون هم منصوصه، بعضی میگن اصلمون حرمت الا ما خرج، که از بیرون برای دوستان توضیح دادم اولش، نمیدونم تشریف داشتید یعنی که میگم از بیرون، گفتم که اونها سخت عموم منصوص براشون پیدا کنیم، عمومشون باید مستنبط باشه، یعنی از باب مثلا پرندگان یه سری ادله داریم، در باب بر یه سری ادله، در باب بحر یه سری عدله بعد از مجموعش خواستن استنباط کنن. اما اینهایی که قائل به جوازن، نه، هم آیه رو دارن هم دو تا روایت دارن. بعد حالا دوستان جالبه، اگه کسی وارد باب اطعم و اشربه بشه، اصل ساختن برای کل حیوانات و کل لحوم سخته. یعنی کسی تو نگاه اولیه فقه، ذوق فقهش به این میره، میگه انگار شارع مقدس خدمت با سعادتون آرزم یه بار در مورد مثلا پرندگان حرف زده، یه بار در مورد چارپایان حرف زده، یه بار در مورد حیوانات آبزیان بحری حرف زده، بعد اصلا شاید نشه همه رو تحت یه قاعده برد. حالا چی کمکمون میکنه؟ عموم آیه کلیه، روایاتی که این دو روایتی که اینجا تمسک شده، یکیش مال باب چارپایانه، یکیش مال باب آبزیانه. یعنی از مجموعش میشه یعنی اینا میتونن به انضمام اون عموم آیه که کلیه و این که ایمال برای نه که دوتا فقط برای باب آبزیان اومده که بگیم بقیه چی چجور عام گرفتی برای همه، میگه نه ببین ایمال آبزیان، اینا مال چارپایانه. پرندگان هم که تکلیفشون معلومه، پرندگان سخت نیستن چون شارع مقدس یه سری علامت داده، گفته اینا رو حرامن، بقیه هم راحت میتونیم درستشون کنیم. آخه پس فقط این کلمه اصالت الحل میخواستم تفکیک کنم، این داریم مجمل حرف میزنیم، اصولی معناش نکنید. میدونم دارم نکته اضافی میگم، ببینید اصولی خب واضحه دیگه، اصالت الحل معلومه تکلیفش چیه. اما اگر کسی اصولی معرفه انگار که شیخ مثلا ناظر به فقه نبوده، فرضی داره حرف میزنه، نه الان ناظر به فقهش هم درست. خب اینم تمام. یه وجه دیگه ای هم اینجا به دست میاد برای توضیح کلام شهید و محقق در حرمت اهل، لو قیل، اگر کسی یه دلیل دیگه ای بیاره، پا وجه چارو میشد که انه که چی؟ ان الحله انما علق فی الآیه به طیبات، حل معلق شد بر واژه طیبات. حالا با بگیم علت طیبات یا به طیبات نمیدونم. فی قوله تعالی قل احل لکم الطیبات. خب شیخ میگه المفید للحصر، چرا حصر فهمیدیم؟ میگه فی مقام الجواب عن الاستفهام، قبلش سوال اومده ها، این در جواب به او جواب رو یعنی حلیت رو مبتنی کرده بر عنوان طیبات. یعنی حتی اگه لقبم باشه اینجا مفهومم داره، حصرم میرسونه تمامم. پس این حصرش هم معنای لغویه نه به معنای اصطلاحی، یعنی از باب مفهوم داریم نفی ما ادا میکنیم. فکل ما شک فی کونه طیبا، هر چیزی که شک کنیم عنوان طیب برش بار میشه، فل اصل عدم و احلال شارع له. آقای صمدی دوباره بود، یعنی که انه ای دوباره عنوان طیب را سبب حلیت دیده، بعد شک در کرده در تحقق سبب، یعنی در صدق عنوان طیب، بعد گفته حکم منتفی. خب اینم میتونه آقا دلیل به نفع کی شد؟ به نفع کسایی که قرار به حرمت اکلن. میگه شما اگر تونستی تحت اطلاق عنوان طیبات یا عموم طیبات ببریش، ببرش، اگه نبردیش حرمت بار میشه، چون حلیت فقط مبتنیه بر صدق عنوان طیباته. شیخ هم به این سه تا جواب میده. جواب اول تعارض و تساقط، میگه خب او برم حرمت بر عنوان خبائث بار شده، به مجرد اینکه ما شک کنیم در صدق عنوان خبائث ها، حکم منتفی. حالا این دوتا اصل با هم تعارض میکنن، اصل عدم الاحلال، اصل عدم الحرمه. شک کنیم تو صدق عنوان خبیث حرمته میره، شک کنیم تو صدق عنوان طیب حلیته میره. تعارضا تساقطا، بذاریمشون کنار. وقتی گذاشیم کنار دیگه موضوع منتفی، میام سراغ اساطو الاباحه خودمون. یعنی الان دیگه اصل موضوعی نداریم که مشکل حل کنیم، میام سراغ حکم اساطو الاباحه. یک. دو، شیخ اینجا به همون ادله عمومات باب الان اشاره میکنه. لا قل لا اجد فی ما اوحیه الیه داریم، عموم جواز اکله. لیس الحرام الا ما حرم الله داریم، یه جا داریم الا ما حرم الله فی القرآن، یه جا داریم الا ما حرم الله فی کتابه. یه قیدم اگر بتونیم اثباتش کنیم آی صالح نیا به چه درد میخوره؟ یعنی فقط عناوین محصوره در کتاب حرامه. خب اینم پس خواستیم با اصالت الاباحه کار کنیم، خواستیم با عموم اجتهادیه خود باب اطعمه کار کنیم. اینجا دوباره ببین دوتاش کرد، یه اصل اباحه خودمون، یه عموم اجتهادی، همونی که الان پاراگراف قبلم گفتم. میگه نمی کنه دیگه، برای چی تاوز؟ نه او میگه حلیت مبتنی بر عنوان طیبه، حرمت مبتنی بر عنوان خبیثه. اینا با هم تعارض کردن رفتن کنار، ولش کن، ما میمونیم و یه عام دیگه ای که اینجا داره مثلا سر عنوان هم کار نکرده. عام چیه؟ لیس الحرام الا ما حرم الله فی کتابه. خیلی خوب، اینم پس یه جواب. جواب دوم، شیخ میگه که ممکنه که خدمت شما عرض کنم اصلا نزاع رو در جایی ببریم که فرض ما اینه که صدق طیب بر این عنوان، بر این حیوان درسته. آقا دقت کنید، جواب مصادره نیست، اگه درست ندیمش انگار مصادره است. وقت تمامه، بخونم یه دقیقه یه عبارت رو. ولو قیل ان الحل انما، اینجا خوندم بله، قلنا ان التحريم محمول في القران على الخبائث والفواحش فاذا شك فيها فالاصل عدم التحريم. یک، و مع تعارض الاصلين، یا اصل الان من گفتم خبائث، یا اصلا تو گفتی طیبات، میرن کنار. خب یرجع الى اصاله الاباحه، مرجع میشه اباحه. یا و عموم قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم لا اجد فی ما اوحیه الیه و قوله علیه السلام لیس الحرام الا ما حرم الله، که گفتم این لیس الحرام یه بار تو جواب حیوانات بری اومده، یه بار تو جواب حیوانات بحری اومده. اینم تمام. جواب دومی هم به این میشه داد، این جواب اول تمام. جواب دوم، آقا حیوان متولد از طاهر و نجس، میریم عند العرف، بعضی وقتا قیافش یه طوریه که عرف میگه من صدق عنوان خبیث برش دارم، بعد وقتا یه جوریه که عرف ازش بدش نمیاد، میگه صدق عنوان طیب دارم، نه صدق عناوین عرفیه. معنه او یمکن فرض کون الحیوان مما ثبت کونه طیبا عرفا، خب دیگه تحت عموم او قرار میگیره. کما اینکه مستشکل میتونه بگه پس اگرم یه جای عرفن شد خبیث، تحت این عموم قرار میگیره. اینم تمام. آخرین جوابی هم که میده دیگه، این جواب خیلی سخته. شیخ میگه اصلا عنوان طیب عنوان عدمی، عنوان وجودی نیست که شک کنیم تو صدقش بعد حکمش بپره. شک کنیم تو صدقش با استصحاب عدم درست میشه، اصل موضوعی داریم اینجا. چرا؟ بله، طیب مالا یستقذر، چیزی که قذر نیست، فهو امر عدمی. شک در موضوع کردیم، یمکن احرازه بالاصل، استصحاب موضوعی داریم برای صدق عنوان طیب تو آیه. نه استصحاب عدم، اصل عدم همین استصحاب عدم، اونیش که برام به درد میخوره همین. اینجا نیاز نداریم به اصل عدم، چه نیازی داریم؟ فتدبرش هم بخوره به این که این جواب آخریه به درد نمیخوره. چرا؟ چون اولا برای او برم قابل تقریر تعارضات ساقط ها میشه، ثانیا این استصحاب عدمیه اثبات خارجیش، اثبات خارجیش میشه مثبت، چون استصحاب عدمی کلیه. وقتی بیاد اثبات کنه هادا طیبون، اونجا میشه اصل مثبت. به دردمو نمیخوره، جواب آخر به درد نمیخوره. السلام علیکم و رحمت الله. چیه؟
اصل عدم.
خب
درست
در نمیاد، اشکالات دیگه پیش نمیاد. اصل عدم اصلا تو مفرد تو لسان دلیل نمیاد، اونا میرن تو معدای حکم عقل، نمیتونن مفسر دلیل بشن. اونی که تو لسان دلیل میاد استصحاب، رضا همه همینجا استصحاب معناش کردنه. استحضاری یا رب العالمین، ایداد
تاستان جا.